به نام خدا و با عرض سلام و خیر مقدم و ادب و احترام خدمت همه حضار گرامی، اندیشمندان، دانشمندان، استادان، پژوهشگران، به‌ویژه استادان عزیز و ارجمند آقای دکتر منوچهری عزیز، زحمت کشیدن هم ریاست این نشست رو، نشست آخر رو همینی که برای میزگرد بعدی پایانی تشریف بودن، و همچنین آقای دکتر آقایداری که منم به موضوع خودم بسیار استفاده کردم. من چند نکته رو فقط باید اجمالا بگم. من معمولا در همایش هایی که خودم اخیرم درشون و به هر حال دبیر ممکنه باشم به کنار دبیر، پرهیز دارم از اینی که خودم مقاله بدم، سخنرانی رو کنم، و معمولا این کار نمی کنم. تو چیز قبلی هم اگر دوستان ببینم کمتر اتفاق افتاده. در این همایش کمیته علمی نوعی تکلیف کردن، گفتن خود شما هم به هر حال برای اینکه مقداری بحث بیشتر بشه، داغ‌تر بشه، یه چکیده بدید تو بعدن یه مقاله رو توی سخنرانی هم باشه. منم اطاعت کردم و آقای دکتر منوچهری خیلی تذکر ظریف دقیق درستی دادن از نسبت، یعنی اون تفاوتی که بین اندیشه سیاسی و علم یا علوم سیاسی به معنای پوزیتیو کلمه هست و باید لحاظ بشه. خیلی تذکر به جای بود. اینی هم که پرسش مطرح کردن نسبت ماکیاولی با کوزلک چیه؟ هیچی. ما بحثمون این بود که جای نبود دیگه، به هر حال شرایط برای برنامه‌ریزی اینجوری شد، این دوتا کنار هم قرار گرفت. و اما من این نکته رو بگم که من در مورد ماکیاولی اگر این چکیده رو دادم الان اینجا چند کلام سخن میگم، اصلا هیچ قرار نیست نکته رو توضیح بدم. اصلا این ادعا رو من ندارم، چیزی رو نمیخوام روشن کنم، تبیین کنم، فقط میخوام یادآوری کنم چیزی رو که شاید همه میدونن، ببینید که همه اهل فضل، همه علما و متفکرانی که در عرصه علوم سیاسی و تاریخ کار میکنن از منم بهتر شاید بدانم، جرفتر بدانم. من حقیقتش وقتی به من این تکلیف شد پیش خودم رفتم فکر کردم من چه چیزی رو مطرح بکنم، دیدم جایی خالیه در این همایش. الان هم چند کلام میگم چرا اصلا این چکیده رو دادم، چرا الان حرفا دارم میزنم. ماکیاولی البته خواه همون موقعی که رنس رو نوشت، شهریار رو نوشت، تا اکنون هممون میدونیم به قول اون کتاب معروف، کتابهایی که دنیا رو تغییر دادن، یکی کتابهایی بوده که دنیا رو تغییر داده، اون کتاب کوچیک، جزوه کوچیک 100 صفحه، درسته یا نه؟ شهریار به معنای حقیقی کلمه. حالا البته من نمیدونم ملاحظات دوستانم علمای علم سیاست، دکتر منوچهری، دکتر خلیلی، دیگران چجوری، ولی خب هم در واقع این رایج شده که ماکیاولی انقلاب در اندیشه سیاسی کرد. گمان میکنم این پذیرفته است، یعنی کسی در شکی نداره. ماکیاولی همون زمان تا کنون مورد تفسیرهای گوناگون قرار گرفته، گروهی نام اون رو متلاطم با شیطان کردن، اسم کتابش شد جزو کتب زاله، اما اندکی هم بودن که در همون زمانهای قدیم ستایش کردن ماکیاولی، تا الان هم اتفاقا ستایشگرانش شاید بشه گفت بیشتر شد. من البته در این حرفایی که دارم میزنم نمیخوام بگم موضع خودم کجاست، میستایم یا محکوم میکنم، اینا رو کاری ندارم، ولی یه نکته خیلی اساسی هست گفتم، من فقط یادآوریش میخواستم بکنم، کاری هم با اون بحث اندیشه و علم و اینا ندارم. ماکیاولی یه اندرزنامه نویسه در اون شهریار، ولی دقیقا برخلاف سنت اندرزنامه نویسی که هست از دنیای باستان تا زمان خودش، نخستین اندرزنامه‌ای که یعنی قدیمترین اندرزنامه‌ای که برای بشر مونده از تمدن مصر، اندرزنامه مریکره. شما اون رو اگر برید بخوانید که گزارشی ازش در پاره یک کتاب هم هست، از اون زمان بیای تا زمان ماکیاولی، همه اندرزنامه نویسان به اتفاق در واقع تأکید میکنن بر اون به اصطلاح آرمانها و ارزشهای اخلاقی و مقدسی که باید در سیاست باشد و سیاست مداران باید رعایتش بکنن. ماکیاولی در واقع پشت پا میزنه به این سنت و بعد به تعبیر خیلی ها، منم این رو خیلی میپسندم، همون چیزی که درباره سقراط میگن، سقراط فلسفه رو از آسمان به زمین آورد، ماکیاولی سیاست رو از آسمان به زمین آورد. درسته یا نه؟ همون کاری که بعداً کسان دیگری، مونتسکیو حقوق رو، قانون رو از آسمان آورد به زمین در روح القوانین. آدام اسمیت اقتصاد رو از آسمان آورد به زمین. و مارکس جامعه رو چنین کرد، تاریخ رو چنین کرد. فروید درباره روان آدمی چنین کاری رو کرد. اینا همه در واقع انقلابیونی بودن که در حقیقت امر سیاسی رو، امر حقوقی رو، امر اقتصادی رو، امر اجتماعی رو از دین، از منظومه تفکر دینی، از منظومه تفکر اخلاقی سوا کردن و بعد اجازه، یعنی شرایط امکان اینی که اینا متعلق شناخت علمی به اون معنایی که دکتر منوچهری فرمودن اشاره کردن پدیدار شد. به این معناست که ماکیاولی در حقیقت، ماکیاولی پدر اندیشه سیاسی جدیده و بعد بعضی ها میگن نگید پدر علم سیاست جدید، خب به اون معنا درست. اما ماکیاولی با انقلابی که کردن اندیشه سیاسی راه رو گشود برای این که چنین علمی تأسیس بشود، چون تا سیاست سکولار نمیشد چنین اتفاقی ناممکن بود، کما که تا اقتصاد سکولار نمیشد، تا حقوق سکولار نمیشد، تا اصلا علم جدید، علوم انسانی و اجتماعی، اونایی که مدافع اینن که آقا این رو ما در اون پارادایم انباشتگی و پیوستگی و تکامل گرایی و اینا نبینیم و نخونیم، بر پایه مفهوم گسست بخونیم، در واقع نه یه روایت هولیستیک از تاریخ علم ارائه بدیم، بگیم یه کل یک پارچه است و یه انباش رو آمده جلو، نه، به قول کوهن، به قول کوهن، به قول باشلار، به قول کانگیم، به قول فوکو امثال اینا میگیم بر پایه مفهوم گسستها بخونیم، گسست‌های انقلابی که رخ داده بر پایه مفهوم پارادایم بخونیم. خب این اتفاقی که افتاده باعث شده علوم انسانی و اجتماعی پدیدار بشن. علوم انسانی و اجتماعی در دوره پیشامدر نیست، وجود نداره. نکته‌ای که هست در حالا من اینا رو نمیخوام خیلی وارد بشم، ماکیاولی، خب گفتم من فقط میخوام تذکر بدم اینجا، همه شما این رو میدونید و از منم بهتر، ماکیاولی مورخ بود. ماکیاولی خودش امضا میکرد تو نامه هاش، ماکیاولی مورخ، ماکیاولی تاریخ نگاه، ماکیاولی مورخ و تراژدی نویس، چون نویسنده بود، ادیب بود. ماکیاولی وقتی که در واقع خاندان مدیچی برگشت روی کار در فلورانس و این دنبال شغل بود، بهش مأموریت دادن آقا یه تاریخ فلورانس رو بنویس و اون نوشت. یکی آثار ارزشمند ماکیاولی تاریخ فلورانسش. توی کتاب شهریار و تو کتاب گفتارها همه شما دیدید، گفتم از من بهتر اطلاع داری، تمام مستندات ماکیاولی تاریخ، هم از عصر کهن شروع میکنه زمان تا زمان خودش، یعنی تاریخ زنده معاصر، بارها ارجام. یکی از قهرمانان کتاب ماکیاولی سزار بورژیا است، درست یا نه؟ که چقدر اون رو در واقع به عنوان یک الگو میشناس، از کوروش، از موسی، از خیلی از شخصیت های تاریخی تو آثارش هم توی شهریار هم توی گفتارها مثال میاد. ماکیاولی البته از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته، اونایی که طبیعت باور و قانون باور نیستن، چون ماکیاولی تقریبا مثل ابن خلدون که اون جمله مشهور رو داره تو مقدمه که همانندی گذشته به اکنون از همانندی آب به آب بیشتر، این جمله معروف ابن خلدونه. ماکیاولی همین اعتقاد رو داره. حالا ما انتقاد میکنیم از موضع تاریخ باوری که آقا آدمی و جهان آدمی رو نمیشه با طبیعت گرایان، طبیعت باوران دید و خون، جهان انسانی، وجود آدمی وجودیست تاریخی، جهان سیاست جهانیست تاریخی. ولی من کاری با این نقد ندارم الان. من عرضم این است، توی چکیدن نوشتم ماکیاولی اگر نگاه رئال به تاریخ نداشت نمیتوانست اون انقلاب رو در اندیشه سیاسی رقم بزنه، اصلا اون شهریار به وجود نمی آمد. ماکیاولی ببینید اون ستایشگرانش حالا کیا بودن و چی گفتن. یکی از ستایشگران ماکیاولی ژان ژاک روسو بود، یکی دیگر از ستایشگران ماکیاولی اسپینوزا بود، یکی از ستایشگران اخیر ماکیاولی برتران راسل بود. برتران راسل شما تو تاریخ فلسفه غربشون فصلی که به ماکیاولی میپردازه میبینید که میگه ماکیاولی آدم پارسایی بود، چون جرأت کرد چیزی رو گفت که همه میدانستن ولی جرأت گفتنش رو نداشتن. ماکیاولی پرده دری کرد. ماکیاولی اگر بشود این جمله ای رو که من به این تعبیری رو که در زبان فارسی بشود به کار گرفت، به قرینه اوسیانگری گفت، اوریانگری، اوریانگری کرد، لخت کرد چیزی رو که همه میپوشوندن. ماکیاولی چجوری این کارو کرد؟ با تاریخ، چون تاریخ دانشیست، اصلا سرشتش سکولاره، دانشیست که سرشتش بیدارگریه، پرده دریه، اوریانگریه. من همیشه سر کلاس‌ها درس خیلی از دانشجوها که اینجا نشستن میدونم، من میگم که به نظر من میرسه دو چیز هست که شاید دو، یکیش هنر یکیش معرفته، این دو تا چیز هیچ دوگمی رو بر نمیتابند واقعا، یعنی مثل بمبیه که میذاری زیر این کلان روایت ها، نظریه ها، ساختمان های بزرگ نظری، و اینا رو میپاشانه از هم. یکیش تاریخ، دیگریش رمانه. به نظره من همیشه به اینایی که گرفتار دوگم میشن میگم برید یا خیلی تاریخ بخونید، اگه حوصله نمی کنید برید رمان بخونید. واقعا اینا ضد دوگما میشکنن، منفجر میکنن. ماکیاولی با تاریخ این ساختمان افلاطونی رو برد از آسمان به زمین، فرو پاشان. و حالا من خیلی حرف دارم در این زمینه، شواهد زیاد آثارش میگم، یه جاهای دیگه هم گفتم و نوشتم، این توی محفل دوست دارم این رو بگم، وسط خطام بحث من باشه، عذرم بخوام یکم شاید زیاد شد، ولی من خیلی قصه ها رو دوست دارم، خیلی زیاد با قصه. یکی از چیزایی که من دکتر خلیلی رو دوست دارم همینه که شبیه همه میشونم، چند تا قصه گفتی روز و امروز، خیلی هم به جا. قصه خیلی مؤثره. تمام آموزگاران بزرگ تاریخ بشر از قصه به مساوی یک ابزار نیرومند استفاده کردن. پیامبران، خود کتاب‌های آسمانی، مثنوی، نظامی، گنجوی تو آثارش، ما هم از اونها یاد گرفتیم. یکی از قصه‌های حیرت انگیز که بهش کم توجهی شده به نظر من، یه قصه عامیانه است که هانس کریستیان آندرسن اون رو باز پرداخت کرده. همتون اون رو فکر می‌کنم کارتونش هم دیدید. میگه یه پادشاهی بود، خیلی خزانه پر و پیمانی داشت، پر طلا، دو تا آدم زرنگ رند آمدن پیشش به اسم خیاط. پادشاه ساده لوح رو دوله زدن، گفتن جناب پادشاه، ما برای تو یک جامعه، یک پیراهنی، یک ردایی میسازیم، میلوزیم که البته از طلا باید باشه، ولی این دروغ سنج و مثلا متقلب شناس، وقتی اینو بپوشی هر آدم نالوچی که بیاد پیشه دردم این رو میشناسی. خب عجب عالی، تو سیاست خیلی به درد میخوره، نیاز دارم بریم. خلاصه دیگه بقیه داستان رو میدونید، اینا رفتن و هفتش ماهی به اسم اینی که داریم میسازیم الان مثلا اینجاش درست شد، آسینش مونده، هی پول گرفتن، هی سکه گرفتن، هی طلا ریختن پادشاه، ولی در عمل چیزی بافته بود دوخته نمیشد. هی می اومدن پروب میکردن، پادشاه هی وقتی پروب میکرد خود نمیدید، ولی جرئت نمیکرد بگه، میگه من اگه بگم میگن اینا میگن اولین ببخشیدی طبیعی اولین حرامزاده خودتی، اولین آدم دروغگو و متقلب تو خودتی. هی علکی ادا در می آورد، آسینش رو زیر میکرد یا قش رو زیر و زبر میکرد که بله، یعنی لباس رو من دارم میبینم و امتحان میکنم. این آدم های رند کار رو تمام کردن، این لباس دروغین ساخته شد. و بعد از همه بدتر اینه که به شاه گفتن حالا مراسم رو بذار تا همه بیان ببینن این لباس رو. شاه بدبخت رو لختش کردن، چون خلق، چون کل ملت. منتها کی جرأت میکرد که بگه پادشاه لخته؟ هیچکس. چون تا میگفت آقا من سردار بودم، جنرال بودم، وزیر بودم، وکیل بودم، والی بودم، حاکم بودم، جرأت میکردم بگم پادشاه من لباسی نمیبینم، یقم رو میگرفتن میگفتن آقا این متقلب و دروغوه، لباسه نشون. پادشاه دید همه آمدن بهبه و چهچه، عجب لباسی، چقدر زیبا، چقدر برازنده، چون میخواستن اون موقعیت خودشون نلغزه، حفظ بشه دیگه. شاه هم غرور براش داشت چون فکر کرد لباسه واقعا هست. لخت رفت بالای کالسکه گفت حالا بریم تو شهر تا تمام خلق ببینن. وقتی آمد چی شد توی داستان؟ همه همون بهبه و چهچه رو گفتن، ولی یک کودکی از آغوش مادر، چون کودک نمیفهمه، ملاحظه نداره، محافظه کار نیست، فریاد برآورد پادشاه لخته. یه دفعه پرده دریده شد، یه دفعه افتاد. وقتی اون کودک این جرأت رو کرد، پشت سرش خلق فریاد کشیدن پادشاه لخته، انقلاب شد، اصلا دگرگون شد. پادشاه لخت بود و اون کودک این لختی رو کشف کرد. من فقط موندم ماکیاولی اون رنده بود یا اون کودک بود، این خیلی مسئله. ولی هر کدومش بوده، کاری که ماکیاولی کرد فقط با تاریخ ممکن بود، با هیچ رشته علمی دیگری، با هیچ آگاهی دیگری، با هیچ معرفت دیگری غیر ممکن بود این کار رو صورت داد. این است راز پیوند تاریخ و دانش سیاسی به گمان بنده حقیق. و سلام علیکم.
بسیار متشکرم از آقای دکتر رحمانیان. بنده از ایشون سوال رو پرسیدم، ایشون عملا جواب دادن، ولی گفتم من اطلاعا جواب نمیدم. عرض شود که ولی خواهش میکنم، نه خیلی لطف کردین. عرض شود که حالا ما اگر اینجا به اصطلاح اختزای جایگاه بین این دو، عملا میبینیم که میتونیم ارتباط رو به طور جدی برقرار بکنیم، یعنی کوزلکی خوندن در واقع ماکیاولی، یعنی ماکیاولی اتاکی که آیدی تو فرمودن کاری که ماکیاولی کرد اون چرا که مخفی بود آشکار کرد، و که فرمودن در واقع این به یک معنا دوران ساز بودن خود ماکیاولی، یعنی شما دوران ماکیاولی رو هم از طریق اون چه که ماکیاولی و دیگران حالا مشابه ماکیاولی یا از جهات دیگه گفتن، عرض شود که میتونید خانش کنید. من فقط یکی دو دقیقه باز از فرصت استفاده بکنم، باز در ارتباط با سالگر دکتر شریعتی یک نکته حالا در ارتباط با بحث هر دو بزرگوار هست، و اون هم بحثی که الان نه به طور همگانی، ولی یکی از مباحث جدی که الان در جامعه ما به خصوص برای نسل جوانتر، نه اینکه جوان در مقابل پیر، از ما جوانتر به اصطلاح، این هست که در بعضن بحث در مورد شریعتی این میشه که آقا شریعتی متعلق به دهه 40 و 50 بود، دیگه ربطی با ما نداره. این بحث کوزلک که زمانمندی و اهمیت رو به زمان میده در رابطه با مفاهیم، آرا، افکار، ضرورتاً حالا باز آقای دکتر اگه لازم میدونید بفرمایید اگر اینجور به نظرتون درست نیست، که شرایط زمانی فکر مختصات از مختصات دوره تاریخی هست، شرایط زمانی هم قید میزند بر تفکر، شرایط زمینه زمانه از عوامل دخیل در فکر هستند، اما حد نمیتونن بزنن به فکر. حد فکر همونجور که الان آقای دکتر فرمودن، مکیاولی درسته که کوزلکی که بخونیم یا اونچه که نسل جوانتر الان داره میگه درسته، شریعتی متعلق به دهه 40 و 50 بود، اما فکر شریعتی که دیگه به دهه 40 و 50 ضرورتاً محدود نمیشه، مگر مکیاولی به قرن 16 میلادی محدود شده یا حالا همه متفکران در دنیا. بنابراین این برقراری یک ارتباط در واقع حالا با منطق ارسطویی بگیم، با منطق تاریخی بگیم، با هر منطقی گفته بشه، این که شریعتی متعلق به دهه 40 و 50 بود نصف حرف را گفتیم، مثل اون چیزی که آقای دکتر آقاجلی سالها پیش اونجا گفتن از قول مارکس و بعد دوستان نذاشتن ایشون نیمه دوم رو بگن و اون بلوا و اون قضایا، یعنی مارکس هم که میگوید آقا دین افیون توده هاست، این نیمه اول جمله بود که گفت، نیمه دوم اون بود که دین آه ستم دیدگان است. میدونید استالین نیمه دوم رو به دستور رسمی از تمام آثار و منابع مارکس حذف کرده بودن، یعنی این جمله رو از قول مارکس در کتابهاش در واقع به دستور استالین نیمه دوم گفته نمیشه. شریعتی متعلق به دهه 40 و 50 است، اما فکر شریعتی ضرورتاً متعلق به اون زمان نیست، زمانه حد نمیزنه و ضرورتاً کوزلک هم نمیگه که فکر رو اگر میخوای بشناسید و تاریخ به اون معنا، ولی اثر تاریخ دوباره گادامر از ویرکونز گشیشته که میگه تاریخ اثر، یعنی اثر تازه مال بعده، نه این که عرض شود که در همون دوره زمانی محدود
شد. از من نکته‌ای بگم اینجا در همین زمینه، اونایی که چنین حرفی میزنن به نظر من درکشون اتفاقا درک پیشامدرنه، یعنی همون درک کرونولوژیکیه، وقتی میگن که متعلق به دهه 40 و 50 است، یعنی این دهه رو کاملا کرونولوژیک میبینن. یه نکته مهمی که کوزنک میگه و به نظر من قابل توجه این که اساسا تغییر تاریخی یعنی چه، تحول یعنی چه و تداوم یعنی چه. تغییر و تحول یا تداوم و استمرار رو اگر ما پروبلماتیک ببینیم به این معنی، وقتی که جامعه یک مسئله‌ای داره، تا توی اون به اصطلاح مسئله و مواجهه با اون پرابلم هست، ما شاهد نوعی تداوم هستیم. یعنی تاریخ اونجایی تحول پیدا میکنه که مسئله‌ای حل بشود و مسئله‌ای دوباره جدید مطرح بشود. به همین خاطر است که ما هنوز مشروطیت پروبلماتیکمونه، چون پروبلماتیکمونه ما عبور نکردیم از مشروطیت، گذر نکردیم از مشروطیت، حداقل در بخش اعظمی از اون، ممکنه از اون وجه به اصطلاح نهاد سلطنتش عبور کرده باشیم، ولی هنوز ما از حکومت قانون و دموکراسی و آزادی و برابری مردم در مقابل قانون و و و و, و, و عبور نکردیم. پس به لحاظ تاریخی با زمان تاریخی هنوز ما در واقع تو همون زمان هستی. این یک نکته. نکته دوم آقای دکتر رحمانیان، من فکر میکنم این نگاهی که کوزلک داره به زمانهای تاریخی خیلی مهمه. درسته من فکر میکنم که ما در واقع، یعنی بنده فکر میکنم که بشر تاریخ دارد، بشر طبیعت ندارد، اما در این حال من فکر میکنم باید متوجه باشیم که خود تاریخ رو نچرالیزه نکنیم. یعنی خود تاریخ رو نشرالیزه کردن اون موقع باعث میشه که ما موقعیت کنونی بشر مدرن و مسائل و ارزم به حضورتون تجربه او رو باز پرتاب بکنیم به 1000 سال پیش و بعد ماکیاولی یا هر کس دیگر رو تو همین چارچوب بخوایم مطالعه بکنیم. واقعا من وقتی میبینم که تو تمام منابع از ارسطو گرفته تو فلسفه سیاسی یونانی، افلاطون، ارسطو، تا میایید مورخان خود ما، اندرزنامه نویسان خود ما، تا میایید به ماکیاولی، چرا اونها فکر میکردن که تاریخ منبع عبرته؟ چرا همه میگفتن تاریخ بخونیم برای اینکه عبرت بگیریم؟ لابد شرایط امکان برای عبرت گیری وجود داشته. شرایط امکان برای عبرت گیری چی بوده؟ شرایط امکان برای عبرت گیری این بوده است که اونا میتوانستن همچنان اکنون و آیندهشون رو با گذشته توضیح بدن. به عبارت دیگه سرعت و شتاب و ضرباهنگ زمان تاریخی اونقدر نبوده که گذشته رو قیچی بکنه از حال آینده، و در نتیجه هم ماکیاولی و هم تمام اندرزنویسان ما، هم مورخان ما و هم ارسطو. ببینید ارسطو توی اون نظام های سگانه تیرانی و اریستوکراتیک و دموکراسیش فکر میکنه که اینها پشت سر هم دائم میان و میرن، یعنی دائم تکرار میشن، این گردش و فسون، یعنی گویی که ما انتظار این که وارد یه افقی بشویم که بی سابقه باشه و این افق به کلی نو باشه وجود نداره. و اصلا مدرنیته یعنی همین. مدرنیته یعنی تعریف دوباره از تاریخ، تاریخی که امکانه و آینده نداره، آینده‌ای که ددلاین نداره، آینده‌ای که عرضم به حضورتون کاملا نوه و بی سابقه است و بازه، در حالی که در گذشته هم سیاستمداران، متفکران، فیلسوفان، مورخان این چنین فکر میکردن و هم واقعا این چنین بود، واقعا این چنین بود. شما ما تجربه خودمون رو من میتونم مثال بزنم. من الان 50 و چند سالمه دیگه. خب من میبینم که زندگی در مثلا 40 سال پیش، 50 سال پیش آهنگ خیلی کنتری داشت، تداوم خیلی بیشتری داشت. امروز ما و فردای ما مثل دیروز ما و پریروز ما بود. یعنی این که گفته می شود، خیلی ها گفتن، ابن خلدون گفته و دیگران هم گفتن که در واقع امروز مثل گذشته، شباهتش مثل آب به آبه، یعنی اونها شباهت می دیدن و واقعا شباهت هم وجود داشت. اما مدرنیته تفاوته، تفاوت شتاب فاصله گیریه. و اینجاست که اون موقع البته تاریخ به عنوان یه رشته پروبلماتیزه میشه. حالا اینجا وارد بحثش نمیخوام بشیم. یعنی وقتی که حال بزرگ، بیگ پرزنس به وجود میاد، به این حال توی عصر دیجیتال، تو عصر جهانی شدن، در واقع اساساً گذشته رو به یک معنی بلا موضوع میکنه، اون موقع پرسش از این که آیا دوباره تاریخ امکان داره؟ آیا دوباره اساساً نیازی به تاریخ هست؟ آیا آینده رشته تاریخ چی؟ این یه بحث بسیار مهمی. یعنی من فکر میکنم که توی عصر دیجیتال و با این شتابی که وجود داره، با این ادغام زمان و مکان و این در واقع اکنونیتی که داره در واقع آینده را هم اکنونی میکنه، یعنی اینقدر شتاب تنده که فاصله بین حال و آینده هی داره کم و کم و کمتر میشه، همچنان که فاصله مکانی کم شده. فاصله ها وقتی برداشته میشه، بله، این پرسش، پرسش خیلی مهمیه که البته اینجا و تو این جلسه نمیشه بهش پرداخت.
من از آقای دکتر اجازه گرفتم که چند دقیقه وقت هم، البته در برنامه من نگاه کردم پیشبینی نشده پرسش و پاسخ، ولی
چون میخواستیم جانب... بریم برام میزگرد، ولی خب به احترام دوستان،
البته بنده الان اعلام میکنم جلسه، در واقع من وقتی که قرار هست از جلسه بعد استفاده بکنم رو با توجه به سو استفادهایی که کردم منتفی میکنیم، یعنی اون وقت رو میذاریم برای حالا همون چیزی که استفاده کردم، همون که سوالات که دوستان دارم. ببخشید سوالو همه شنیدم، بلند میفهمم
ببینید حکم تکرار، بله میفرمایند میشه گفت گسست اتفاق میفته. من عرض میکنم اصلا حکم کلی نمیشه کرد. این که گسست اتفاق میفته یا نمیفته یا اینکه نسبت این گسست چقدره، بستگی داره به تجربه، بستگی داره به تجربه. البته تو تاریخ مفهومی مفاهیم نوی که کاملا بی سابقه است و بر اساس تجربه کاملا مدرن آدمی ساخته شده، کاملا گسست رو نشون میده. یعنی امروز عرضم به حضورتون مثلا ما دولت به معنی استیت داریم، در حالی که در گذشته دولت به معنی استیت نبوده. این که چقدر گسست داریم یا نداریم بستگی داره. تو جوامعی که مثل جامعه ما خب گسست ها کمتره، تداوم ها بیشتره، تداوم ها بیشتره. این که تو کدام قسمت ها هم گسست هست، باز ببینید کلیت جامعه رو نمیشود یک جا گفت گسست داره یا نداره. باید گفت که تو کدام لایه، تو کدام ناحیه گسست یا تداوم هست. تو ناحیه اندیشه ما، چون خیلی وقتا ما ذهنیتمون و عینیتمون در تعارض قرار میگیره، یعنی ذهنیتمون داره توی عالم تداومی سیر میکنه در حالی که واقعیتمون داره در عالم گسستی زندگی میکنه. تعارضهایی که جوامع در حال گذار دارن ناشی از همینه. یعنی ما توی حیطه ها و ناحیه های گذر کردیم اما توی ناحیه های هنوز گذر نکردیم. و اینجاست که اون موقع پارادوکس همزمانی ناهمزمان ها یا ناهمزمانی همزمان ها اتفاق میفته.
شما بفرمایید، بعد شما، بعدم شما لطف کنید که آیا چیزی پاسخ رو که تختمون بکشه. جانم بفرمایید. از آقای دکتر میپرسید؟
من نقد کلی دارم به دو روز همایش
و یه پیشنهاد. جانم اما نقدم این دوریه، من نسبت تاریخ و جامعه خود ما چیزی نگیدم، همیشه آجزا ما رو مدرنیزه است. تاریخ ما چه نسبتی با جامعه ما داره؟ این خیلی مهمه.
چه موضوع همایش تاریخ و علوم سیاسی به عنوان دو
دیسیپلین
بله.
من به نظرم میاد در حال چیزی به نظرم رسید، به نظرم واسه نظرم من آقای دکتر خلیلی نقدی رو در میان گذاشتم. ایشون به من گفتش که شما یه نقده، من یک کتاب میخوندم به نام دریای جان. این دریای جان واقعا چند نقده مراجعه کردم، درشتش کنار تحملی نداشتم بخونم. وقتی شما به این کتاب مراجعه کردم، ما هیچی نداریم، تاریخ نداریم. توی اونجا تصور ما چی وقتی دنیا نظر این نظر دنیا را نظرنب می کنیم، نظری نظر می کنیم که اصلا ما دنبال هیچ چی نیشیم، نه دنبال اقتصاد هستیم، نه دنبال سیاست هستیم، نه دنبال انسانشناسی هستیم. این پیشنهاد هم هست که ما تاریخ ما رو موضوع ما رو با تاریخ ما رو هماهنگ کنیم.
شما اون دریای جان رو می دید که می گید که گزیده ای از شمس و مال مولانا.
نه
عطا، عطا دریای جان هلمود ریتر رو میگه. بله اون جان جانانه. بله دریای جان هلمود ریتر.
این یه نظر دوم ما ایرانی اگر بتونیم این انسان آرمانی ما که همیشه خدایی هستم تو زمین حرکت نمی کنیم، این زمینیش کنی به نظرم خدمت بزرگی کرد.
بسیار شما بفرمایید.
فلسفی کوزلک کجاست و دو اینکه آیا میشود گفت یک مواردی ما به عقب برمیگردیم؟ اتفاقا کوزلک یکی از نکاتی که میگه همینه، میگه تو تاریخ در واقع روندهای بازگشتی و تراجعی و رگرسیو هم وجود داره. بله یعنی کوزلک برخلاف به اصطلاح فلسفی اصل روشنگری که کاملا یه حکم قطعی و حتمی درباره پیشرفت تاریخ و اصل پروگرس میلاد، چون تاریخ رو امکانی میبینه، تو این حوزه امکان در کنار پیشرفت پسرفت هم هست. بله اما در خصوص مبانی فلسفی من این اشاراتی کردم. کوزلک ارزم به حضورتون عمدتاً در واقع مبناش به لحاظ فلسفی از سرچشمه‌های مختلف استفاده کرده. اولا اینو بگم، کوزلک میشود گفت تقریبا زیر مجموعه هیچ مکتب خاصی قرار نمیگیره. البته روشن است که به شدت از سنت‌های آلمانی استفاده میکنه، اما کوزلک در واقع از هایدگر و گادامر، از حتی وبر، ماکس وبر، و تا حدودی هم از در واقع نوکانتی ها و هگل و دیلتای استفاده میکنه. یعنی در واقع کوزلک خودش رو تابع یک مکتب و نظریه فلسفی خاصی نمی کنه و در واقع سعی می کنه با استفاده از سرچشمه های مختلف یه مکتب تاریخی ویژه خودش بسازه. و متاسفانه در ایران شناخته شده نیست کوزلک، به دلیلی که آثارش ترجمه نشده و ایرانی ها به اصطلاح دانشجویان ما، خیلی از اساتید ما آشنا نیستن با کوزلک. کوزلک در واقع خودش و همکارانش یه تفاوتی که من تو فرصت نیست ببینید، کوزلک توی دوره دانشجویش خب با کارل اشمیت هم کار کرده. کارل اشمیت از متفکران راست فاشیست آلمانه در واقع، ولی کوزلک از او فاصله گرفته بعدها. ضمن این که نقد مدرنیته و سویه های تاریک مدرنیته و ریشه یابی توتالیتریانیزم تو فلسفه مدر اختصاصی به راست نداره. چپ انقلابی هم مثل چپ فرانکفورتی همین رو میبینه و عرضم بزرگتون. اما خب کوزلک در این حال تو گفتگوهایی که با هابرماس هم داره آقای دکتر، بدبینیش به مدرنیته بیش از هابرماسه. یعنی کوزلک اصولا روشنگری و روشنگران رو متهم میکنه به این که در واقع افتادن تو همون مسیری که دولت مطلقه به اصطلاح مسیرش رو باز کرده بود. چون کوزلک دولت مطلقه در اروپا رو ناشی از تفکیک بین حوزه سیاست و اخلاق میدونه. میگه که حوزه اخلاق رو راندن به سپهر خصوصی و بعد افراد شدن به اصطلاح فرد، مذهب و اخلاق و اینا همه رفت و حوزه خصوصی و بعد حوزه عمومی شد سیاست، سیاست هم شد فقط کار دولت و سیاست مداران. روشنگران نقدی که کوزلک بهشون میکنه اینه که میگه نیامدن با این مسئله درگیر بشن، باید نقد سیاسی میکردن اما نقد سیاسی نکردن. روشنگری نقد سیاسی نکرده و چون نقد سیاسی نکرده، ریشه ها در واقع دولت مطلقه ریشه هاش ادامه پیدا کرد. یعنی فاشیسم و توتالیتریانیزم رو به نوعی ریشه هاشو برمیگردونه به لویاتان هابسی، به لویاتان هابسی، یعنی خط میکشه از لویاتان هابس تا ازم بزرگتون رایش سوم و ازم بزرگتون استالینیسم. و لذا نقد میکنه روشنگری رو و بدبینه. برخلاف هابرماس، یعنی چپهایی که روشنگری رو به اصطلاح دو سویه میبینن، چهره جانوسی روشنگری و مدرنیته در کنار اون چهره تاریک، چهره رهایی بخش و روشن هم داره. ولی به هر حال به نظر من کوزلک رو باید بیشتر در ایران معرفی کرد، مخصوصاً اهل تاریخ، استادان و دانشجویان تاریخ و همینطور رشته های علوم سیاسی و حتی جامعه شناسی و سایر رشته های دیگه. به نظر من خیلی بصیرت ها و الهام ها میتونن از بحث هایی که کوزلک کرده بگیرن، بدون اینکه لازم باشه الزاماً ما کاملا او رو به صدا اپروپریت بکنیم و در اختیار بگیریم، تملک بکنیم، میتونیم ازش گزینش بکنیم. ولی به هر حال کوزلک به نظر من توی تاریخ نگاری تو جهان انگلیسی زبان خیلی دیر شناخته شد. میدونید کتاباش خیلی با تأخیر ترجمه شد متاسفانه. اونا هم تازه دارن کوزلک رو میشناسن، ما که خب طبیعیه. اما میشود از یه مکتب کوزلکی به نظر من نام برد که این مکتب اگر به هر حال معرفی بشه خیلی بصیرت ها داره برای مطالعه تاریخ ایران، برای مطالعه تاریخ ایران. و عرض کردم من تو اون بحث بعضی از آقایی که استفاده کردن از کوزلک استفاده تمام عیار کردن دا. ببینید یه موقع هستش که شما یه جمله رو برمیدارید یه ارجاعی میدید، اما یه موقع دستگاه مفاهیم و به اصطلاح نظام مقوله های یک نظریه پردازی رو میگیری ازش استفاده میکنی، اما نمیگی در واقع منبع نظام مقوله های من چیه. و گاهی یه ارجاع توی زیر نویس به نظر من اتفاقا وجه متقلبانش بیشتر میشه. میدونی میگن که گفتن نصف حقیقت خیانت به حقیقته. من بعضی موقعا که به صورت پیچیده بخوام پنهان بکنم یه چیزی رو، یه چیزی رو میگم برای اینکه چیز اصلی رو نگم. توجه میکنی؟ لذا من فکر میکنم که از کوزلک برای تاریخ ایران خیلی میشود استفاده کرد، چون کوزلک در واقع سعی نکرده تاریخ رو با رشته های دیگه بشناسه و ضمن اینکه بازه و اندیشش هم البته یک سیر متغیر داشته، یعنی از نقد و بحران شما بگیرید تا آخرین مقالاتش و آخرین مصاحبه هاش در سال اعظم بوزو 2005 آخرین سخنرانی ها و مقاله هاش، میبینه انسان که هرچه آمده جلوتر در واقع اندیشه پخته تر شده و جوانب مختلف پیدا کرده. به هر حال من بر ضرورت شناخت مکتب تاریخ نگاری کوزلکی در ایران تأکید میکنم و امیدواریم در آینده اگر بشه از خود متن آلمانی کسانی مستقیم ترجمه بکنم، اگرم نشه که به هر حال از ترجمه های انگلیسی و فرانسوی و سایر ترجمه، ولی به هر حال من فکر میکنم کوزلک رو نمیشود به اصطلاح تابع هیچ مکتب فلسفی خاصی قرار داد، ضمن اینکه از همه اونها حتی از مارکس هم در جای خودش استفاده میکنم.
ممنون آقای دکتر، متشکرم آقای دکتر. ما وقت برای دو تا
سانترکتون
بله بله بعد یک تنفس بله خواهیم داشت. یکی از دوستان اونجا بنده این نکترم عرض بکنم که شاید دلیل این که کوزلک تا حالا مخفول مانده است در ایران این است که داره چوب اصطلاح این حملاتی که به هایدگر میشه و کوزلک هم داره میخوره و اون چوب زدن به هایدگر هم همونقدر.
البته آقای دکتر من یه نکته رو بگم.
ببخشید من
نه اجازه بدید چون اینو شما گفتید. آقای دکتر اجازه بدید ببینید سنت آلمانی و تفکر آلمانی دو تا جریان داره. یه علتش هم اینه که متاسفانه راست محافظه‌کار آلمانی در ایران نماینده پیدا کرده. باید. نه چپ انقلابی آلمانی.
از سنت هایدگر.
بله یعنی شما ببینید راستی که اتفاقا شانه میزنه به شانه کارل اشمیت و ارزن گردوتون نظریه پردازان فاشیسم هیتلری، اونهاست از اونجا استفاده میکنه و اونجاست که اون موقع بعد ناسیونالیزمی که میاد اتکا پیدا میکنه به سنت راست آلمانی میشه یه ناسیونالیزم نژادی نه یه ناسیونالیزم دموکراتیک. منم طرفدار ایرانم ولی من ایران دموکراتیک رو میخوام، ایرانی که متعلق به همه ایرانیان باشه صرف نظر از عرب و ترک و لور و اینا. ولی اگر من ایران رو جوری تعریف بکنم که از توش ضدیت با ترک و عرب و سایر اقوام در بیاد، این یک ناسیونالیسم نژادی متعلق به سنت راست آلمانی است. هیچ ربطی هم به هایدگر نداره. این راست محافظه‌کار آلمانی است که بنده قدرته، فرصت طلبه، عرضم به حضورتون، و جرأت نقد معاصر رو نداره و بسیاری ویژگی های دیگه ای که خب فرصت نیست من نام ببرم. متاسفانه ما ببینید ما علت این که هایدگر و سنت آلمانی اون وجه انقلابیش وجه رهایی بخشش در ایران مخاطب پیدا نکرده به شناخته نشده این استش که نمایندگانی که ما در ایران داریم توی تاریخ و سیاست و فلسفه و اینا غالبا نمایندگان راست محافظه‌کار سنت آلمانی هستن.
ببخشید شما بفرمایید و شما هنوز نگفتید. ببخشید شما اول بعد شما آقای دکتر مولوی بفرمایید. مثلا
شما که من شکل در رو بفرمایید
سوال رو تکرار میکنن آقای دکتر
تحبیسی که از ماکیاولی شد و دنبالش بقیه علوم سکولار شدن بقیه علوم رو میخواستم عرض کنم خدمت شما که یه انتقادی اساتید علوم انسانی به علوم فنی ها دارن که مشکل اصلی علوم فنی ها اینه که صفر و یکی نگاه میکنن و مسائل رو درست نمیتونن ببینن. میخوام ببینم که آیا واقعا نمیشه این قضاوت رو در خود در مورد خود علوم انسانی ها هم کرد، از جمله جناب آقای دکتر رحمانی هم فکر کنم به نگاه صفر و یکی پیدا کردن نسبت به این که این علوم منحصر با آنچه چیز اندرزنامه نویس های قبل از ماکیاولی و بعد از ماکیاولی انجام میشه، یعنی همه آدم رو به این دو نوع نگاه کردن به آدم منحصر کرد.
من البته خب میگن سخن گفتن یعنی راه رو برای سوء تفاهم گشودن. به هیچ عنوان من ماکیاولی رو تقدیس نکردم، تقدس نبخشیدم به و گفتم اجمالا که من اینجا اصلا کاری با نقدهایی که میشود به ماکیاولی کرد و اینه که کجا باید دوتا طیفی که یکی میگه شیطان یکی میگه پارسا، آدم شجاعی که با اتفاقا شجاعت اخلاقی آمد راستی رو گفت که همه جرأت گفتنش رو نداشتن تو طول تاریخ، گفتم من در این میانه
وقتی به ضابط میفرمایی که رئال ارائه میده ماکیاولی یعنی یه تعریفی دارید.
خب شما اسم این رو نمیشه بذاشت مقدس کردن ماکیاولی. عرض
من اینه که رئال میتونه غیر از این دو تفسیر اندرزنامه نویسی قبل از ماکیاولی و خود ماکیاولی یعنی رئال غیر از این هم میتونه قابل تصور باشه. این شما
یه ضابط کردید. بله داوری میکنم روشم افسادم. نه ببینید عزیز من
از اینجا تقریبا
نه اجازه بفرمایید من چجوری گفتم از موضع رئالیستی نگاه میکنه به تاریخ. خیلی ساده خدمت شما توضیح میدم. شما همه اندرزنامه ها رو بذارید کنار، همه رو بذارید کنار، سیر الملوک خواجه خودمون و انواع و اقسامش که تو خود قبل تا زمان خود ماکیاول، ماکیاول شاید نزدیک 30-40 تا معاصر خودش تو همون فلورانس و جاهای دیگه دارن اندرزنامه می‌نویسن. ما همه اینا رو می‌ذاریم کنار، به سنت تاریخ نویسی برمیگرد. تاریخ نویسی یه نماینده بزرگی در عصر باستان داره به نام پلوتارک، زندگی نامه مردان بزرگ یا حیات مردان نامی. نخستین کسی که ژانر بایوگرافی رو تو تاریخ نویسی ایجاد می‌کنه. شما حیات مردان نامی رو بخونید. پلوتارک یک معلم اخلاقه، برای اثبات اصول اخلاقی خودش یعنی اون ایدئال‌های خودش میاد از تاریخ به مثابه ابزار استفاده می‌کنه. من حرفم همینه. شما یه کمی ببینید ماکیاولی کار نمیکنه، ماکیاولی برعکس
کار میکنه. من اصخایی میکنم
علوم سکولار از نظر من زیر سوال این قابل دفاع نیست.
چیه علوم
سکولار؟ بودن علوم سکولار، علومی که بعد از سیاست شکل میگیره. یعنی شما اول سیاست بر اساس نگاه ماکیاولی به عنوان یک علم سکولار، بعد سلسله مراتبی که طی میشه تا به امروز به عنوان علم سکولار، این علم رئال.
نه نه اینجا نگاه به تاریخ بود، بحث آره اون علوم مدرن و سکولار بودنشون یه چیز دیگری.
خب شما هم بفرمایید. ما من به شخصه اصخایی میکنم، من دیگری کنترل وقت اگه شما میتونید کنترل کنید بفرمایید.
من سوال ندارم، فقط
ببخشید شما زودتر دست
یک جمله با تشکر قابل اهمیت از پژوهش کرده بخوام بکنم. واقعا بابت این که من علم این حرف ها فقط زیر این عبدا این دو روزه، من که با 70 سال سن آدم دیروزی و پریروزی نیستم، اینقدر متغیر شدم و متحول شدم و من تشکر میکنم به سهم خودم و از طرف فکر بکنم آقایونم یه اجازه رو به من بدن که ما واقعا باید تشکر واقع و بلند بزرگی داشته باشیم از پژوهشگاه که این محبت را، این کار را فراهم کرده است تا ما بتونیم از این فضل و دانش و از این داشتنهای بزرگ و بلند و قابل ملاحظه اساتیدمون بهره برداری کنیم و و به بهش برسید. بهش فقط همین راه شما را که
من از طرف مؤسسه از شما تشکر میکنم، با شما هم از تشکر کردن از مؤسسه هم صدا هستم. شما بفرمایید، بعدم آقای دکتر.
شاید سوال من
بیارتباط
با مثل که کردم
ببخشید اگه اجازه بدید، من سوء استفاده کردم از اینجا. الان طرح مسئله در رابطه با شریعتی واقعا در چارچوب این نشست نمیگنجه. شما دیگه گناه منو
دکتر آقا جاری تو بیرون واقعا یکی از اخلاقهای بسیار نیک دکتر آقا جاری اینه که واقعا من میگم با ستودنی پاسخگو هم، یعنی شما بیرون از جلسه وقت کافی میذارن، من بارها دیدم استفاده بکنم.
میزگرد بعدی هم احتمالا اگر فرصت شد آقای دکتر باز هستن خدمت دوستان. ببخشید من به خاطر اینکه اون سوال در واقع آقای دکتر نوزری شما بفرمایید.
یه مطلب داشتم فقط خدمت آقای دکتر آقای بگم، واقعا با تشکر که طرح کازلک توی ایران با توجه به اینکه ادبیات سیاسی ما از آثار کازلک محروم هستش، به خصوص اینکه دکتر روی کاربردهای محروم، چون نقش اساسی رو کازلک چیز اینتلیکچوال هیستوری داره که سابقه‌اش رو اشاره کردن که تصحیح پذیری از آراء قدامیان و دیگران هم اینطور تصحیح پذیری از فرانسویان. اما یه کتابی داره کازلک که باز دکتر اشاره کردن، عنوان کتابش هست Practice of Conceptual History، این مثلا کاربست تاریخ مفهوم. اونجا آقای دکتر یک فصل رو به طور مفصل، فصل اول این کتاب رو کازلک به طور مفصل اختصاص داده به نقش و اهمیت و جایگاه کارویژه ها یا فانکسیون های سیاسی تاریخ و یک گزارش مفصلی در خصوص اینکه تاریخ در طول تاریخ کارویژه سیاسی داشته و بعد به اصطلاح چکار میکنه مصداق‌ها و مابعضه های متعدد ارائه میده. یه جمله شما میگم و بحث رو فاتحه بودم که نشون بدیم اهمیت این که تاریخ ماهیت و سرشت سیاسی داره از دیدگاه کازلک که تو این اصطلاح جلسه اگرانیزه بشه. بعدش اینه میگه که رشته تاریخ هماره در تمامی مقاطع و مراحل تکامل خود فانکسیون سیاسی ایفا کرده است، گرچه فانکسیونی هماره در حال زرد. بنابراین اینو دانشجویان علوم سیاسی بدونن که میتونیم از دیدگاه های کازلک به نهد اصلا در خصوص معرفی فانکسیون های سیاسی تاریخ استفاده کنیم. بنابراین مطلوب به مصادره نشه یا مصادره به مطلوب به نفع اصطلاح اهل تاریخ فقط نشه، یا فکر نکنید که کازلک اینجا از پی آقای دکتر آقا جان مطرح شده ما یه موزه بدیم در مقابل کازلک که کمی چی به درد فقط اهل تاریخ بخوره. نه، کازلک دقیقا به اصطلاح میشه گفت نماد مطالعات به این رشته هست، به زعم من البته با تأکیدی که خوبه
آی دکتر خیلی من فقط اینجا اشاره کنم، این کتاب The Practice of Conceptual History الان جلو منه. بله، نکته‌ای که آی دکتر فرمودن عرضم به حضورتون. ببینید آی دکتر، دقیقا همین جوره دانشجویان علوم سیاسی هم به شدت نیازمند کازلک هم، با این توجه که کازلک به اصطلاح تاریخ مفهومی رو گره میزنه به تاریخ اجتماعی. یعنی شما تو کازلک در واقع شما، من فقط همین فصول این کتاب رو اجازه بدید نگاهی بهش بندازیم. فصل اول On the need for theory in the discipline of history، نیاز به تئوری در رشته تاریخ. فصل دوم Social history and conceptual history، یعنی تاریخ اجتماعی و تاریخ مفهومی.
من معتقده که
تاریخ اجتماعی میاد جایی تاریخ. بعد توی فصل سوم آقای دکتر، میدونید این کتاب چیز پیشگفت با پیشگفتار هایدن وایت چاپ شده، ورژن انگلیسیش،
من انگلیسی
آره، با پیشگفتار هایدن وایت، مقدمه‌ای داره هایدن وایت. ولی کازلک تو همین کتاب تو فصل سوم هایدن وایت رو نقد میکنه، هایدن وایت رو نقد میکنه، چون یکی از اشکالات وایت اینه که در واقع کاملا تاریخ رو تبدیل میکنه به رتوریک، و کازلک با تاریخ تقلیل پیدا بکنه به رتوریکا و رتوریک مخالفه، بلکه رتوریک رو در ارتباط وسیق قرار میده با تاریخ اجتماعی و تجربه زنده بشری. و به همین ترتیب شما بقیه فصول رو که من وقت جلسه رو نمیگیرم، هم دانشجویان علوم سیاسی من فکر کنم بسیار از کوزلک میتونن بهره ببرن، هم جامعه شناسی میتونه بهره ببره و هم سایر